شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
عشق هویی زد بسط مستی جنون تاز آمدیم، عشق هویی زد بسط مستی جنون تاز آمدیم، باده شور انگیخت بیرون خم راز آمدیم. آینه صیقل زدن بی صید تمثالی نبود، سینه در یادت خراشیدیم گلباز آمدیم. جسم خاکی گر نمی بود این قدر شوخی که داشت، جسم خاکی گر نمی بود این قدر شوخی که داشت، بیشتر زین سرمه باب چشم غماز آمدیم. چون سحر زین یک تبسم قید نیرنگ نفس، چون سحر زین یک تبسم قید نیرنگ نفس، با همه پرواز آزادی قفس ساز آمدیم. آشیان پرداز عنقا بود شوق بی نشان، گفتگوی رنگ بالی زد و پرواز آمدیم. دوری آن مهر تابان نور ما را سایه کرد، بهر این روز سیه زان عالم ناز آمدیم. لب گشودن انحراف جاده تسلیم بود، شکر هم گر راهبر شد شکوه پرداز آمدیم. نغمه ما بر شکست ساز محمل می کشید، نغمه ما بر شکست ساز محمل می کشید، سرمه رفتیم آنقدر از خود که آواز آمدیم. از کفی خاک اینقدر گرد قیامت حیرت است، بی تکلف سهر جوشیدیم و اعجاز آمدیم. اول و آخر حسابی از خط پرگار داشت، چون به هم پیوست بی انجام آغاز آمدیم. فرها را از رجوع اصل بیدل چاره نیست، راه‌ها سربسته بود آخر به خود باز آمدیم.
سلام بر همه دوستان و تشکر از زینب جان به خاطر خواندن این غزل بسیار زیبا. عشق هویی زد به صد مستی جنون تاز آمدیم. همونطور که اشاره کرد ایشان و دیگر دوستان، یک غزل مخصوصا مطلع مولاناواری داره، یعنی یک شور مولانایی در این غزل دیده میشه. و نکته جالب این هست که در بین شاعران مکتب هندی اگر نگاه بکنیم و بخواهیم نزدیکترین فرد یا نزدیکترین چهره به مولانا را در بین این سراغ بگیریم، به نظر میرسه بیدل هست. یعنی هیچ کس در بین شاعران مکتب هندی نزدیک نیست به حال هوای مولانا، و به تعبیری ما میتونیم بیدل را مولانایی در مکتب هندی به حساب بیاریم. در بعضی از غزلهای خودش بسیار این حس و حال مولاناوار را نشان میده، گذشته از این که او هم مثل مولانا در بین شاعران دوره خودش بیش از همه اهل مقامات عرفانی و معنوی بوده. یعنی ما شاعری که این مقدار تسلط بر مفاهیم عرفانی و آموزه های عرفانی داشته باشه در عصر بیدل سراغ نداریم. هو زدن یک نوع حس و حال خاص ایجاد کردن عشق بویی زد به صد مستی جنونتاز آمدیم جنونتاز بودن با تاختن و پسوند تاز بیدل بسیار مواقع بازی میکنه و کار میکنه و خیلی هم غالبا زیبا کار میکنه موج گوهرم عمریست آرمیده میتازد رنج پا نمیخواهد رفتنی که من دارم. کلن خوب بیدل استاد ترکیب سازی هست و غالبا با این کلمات و پسوندهایی که ایجاد میکنه ترکیبات بسیار زیادی میسازه و این ترکیب ها خیلی خوب در شعر او کار میکنن و این خودش یک ایجاز میده به کلام چون معمولا ترکیب سازی سبب ایجاز کلام میشه. ای جنون تاز نفس آی نزار است اینجا که جناب مسعود سوات این مصرع رو اینجا نقل کردن. باده شور انگیخت بیرون خم راز آمدیم. میگه ما عملا در خم راز بودیم یعنی پنهان بودیم از دیده ها و انگار در یک عالم مرموزی به سر می بردیم. منتها این باده که میتونه در اینجا عشق باشه شور ایجاد کرد که ما را از او پرده راز بیرون آورد از خم راز بیرون آورد و میدانیم که انگار که باده یک جوشی در این ایجاد شد و از خم بیرون ریخت چون میدانیم که ارتباط داره باده با خم و خم هم که در بسته است معمولا این رو میشه راز محل نهفتن راز تلقی کرد منتها میگه که این خم گنجایش این باده رو نداشت و با این شوری که این باده ایجاد کرد از این خم بیرون زد. آینه سیقل زدن بی سید تمثالی نبود. یک ساختار زبانی خیلی قشنگی داره. بیدل بسیار مواقع ساختار فعلی رو جمله ای که فعل داره به ساختار اسنادی تبدیل میکنه یعنی به جایی که بگه که این چیز این کار را میکند میگه این چیز کننده این کار است یعنی جمله رو با است یا فعلای اسنادی ختم میکنه در بسیاری مواقع این کار رو میکنه و این نوعی ویژگی خاص به زبان بیدل میده و این در شعر بیدل بسیار هم هست در اینجا هم نمیگه که ما به وسیله آینه صیقل زدن تمثال صید کردیم میگه آینه صیقل زدن بدون صید تمثال نبود. ساختارش خارج میشه از این هنجارهای معمول و ساده زبان. میدونیم که تمثال تصویری است که در داخل آینه میفته. و آینه هم زنگار میگرفته به خصوص آینه های فلزی و بعد این رو صیقل میزدن. و البته در حین صیقل زدن طبیعتاً یک مقداری خراش هم بر میداره سطح آینه. مخصوصاً آینه فلزی. ما یک ظرف فلزی، یک سینی فلزی، یک وسیله فلزی رو وقتی که صیقل بزنیم بر سطح او یک خطای ظریفی ایجاد میشه. یک خراش بسیار ظریفی ایجاد میشه. و میگه که ما آینه صیقل زدیم و به این ترتیب آمدیم و تمثال را صید کردیم. و سینه خودش رو این آینه میدانه و خراشیدن سینه رو به نوعی صیقل زدن این آینه. چون همونطور که عرض کردم صیقلی که به سطح آینه میخوره خراش های ظریفی ایجاد میکنه. گلباز هم از تعبیرها و ترکیبهای قشنگی است که در شعر بیدل آمده و بسیار هم آمده. پرفشان هوای کیستم یارب که در یادش نفس در پرده اندیشم گلباز میآید. میگه ما یاد چه کسی رو داریم که نفس هم در پرده سینه ما گلباز میآید. یعنی سرشار از گل. این گلباز بودن به نوعی سرشار بودن از گل را اینجا میرسانه. میگه به یاد تو افتادیم و سینه خودمون رو صیقلی کردیم و تمثال تو به چنگ ما افتاد. و این به واقع حاصلی بود که از این وضعیت نصیب ما شد. آینه صیقل زدن بی صید تمثالی نبود. این ساختار خیلی ساختار قشنگیه. بی چون این چیزی نبود. یک جای دیگه یکی از بهترین بیت‌های بیدل باز همین ساختار رو داره. نغمه تار نفس. این بیت رو بارها در این جلسه خدمت دوستان خواندم. و از بس این بیت قشنگه نمیتونم ازش بگذارم.
نغمه تار نفس بی مجدعی وصلی نبود، نبض دل تا می پرید آواز پای یادش. یه دکه حسان جای را یاد پیا کی آئے
نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، آینه صیقل زدن بی صید تمثالی نبود. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می تپید آواز پای یار داشت. سینه در یادت خراشیدیم گل باز آمدیم. این آمدیم در خیلی از این بیت ها به معنی شدیم هست و این را عرض بکنم که در قدیم آمدن به جای شدن به کار می رفته. مثلا می گفتن درست آمد، یعنی درست شد. در نثر قدیم هم این رایج هست و در این شعر هم خیلی جای این آمدیم به معنی شدیم هست. جسم خاکی گر نمی بود این قدر شوخی که داشت. شوخی یعنی خودنمایی غالبا در شعر بیدل، معمولا به معنی خودنمایی، خود به رخ کشیدن و خود را به چشم دیگران آوردن هست. غالبا این معنی را داره شوخی در شعر بود. شوخی رقص سپند آوازه خاکستر است مثلا. یعنی رقص سپند تا شوخی میکنه، یعنی خودش نشان میده، خودنمایی میکنه، بلافاصله به خاکستر بکشه. میگه این شوخی از چی شد؟ از جسم خاکی ما شد. و این خاک چگونه این شوخی را ایجاد کرد؟ جسم خاکی ما سرمه‌ای شد. سرمه‌ای شد در چشم غماز. چشمی که غمزه میکنه. و این سبب بینا شدن بیشتر این چشم شد. کدام چشم؟ چشم غماز. یعنی به نوعی این جسم خاکی ما این شوخی و غمازی را تقویت کرد. ما به وسیله این جسم خاکی خودمون رو به دیگران نشان میدیم و جلوه میکنیم و طبیعتاً بیدل این جلوه کردن و شوخی کردن را خیلی مثبت نمیبینه و به نوعی با همین خصوصیات نفسانی انسان که با خاک بودن او و از خاک بودن او و حقیر بودن او ارتباط داره با این پیوند میده. جسم خاکی گر نمی بود این قدر شوخی که داشت. لحن سوالیش هم قشنگه. میتونست بگه که جسم خاکی گر نمی بود این قدر شوخی نبود مثلا، یا جسم خاکی گر نمی بود این قدر شوخی نداشت. اینجا هست که تفاوت شاعر درجه اول و شاعر درجه دو و درجه سه خودش نشان میده. شاعر معمولی غالبا عبارت رو به شکل معمولی تری بیان میکنه. مثلا ممکنه بگه که جسم خاکی گر نمی بود اینقدر شوخی نبود مثلا، یا اینقدر شوخی نداشت. ولی وقتی که این رو سوالی میکنه، لحن سوالی در کل تأثیر عاطفی بیشتری داره. در مجموع سوال کردن و لحن سوالی ایجاد کردن در شعر تقویت کننده اون خاصیت عاطفی شعره. این رو خدمت دوستانی که شاعر هم هستن در جمع ما و البته بعضی از دوستان خیلی شاعران توانایی در این جمع هستن و بی نیاز از این سخنان، منتها این رو به عنوان یک نکته‌ای در مورد شعر هم میتونم بگم که در کل جایی که شعر لحن سوالی پیدا میکنه تأثیر بیشتری داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شاعر مخاطب رو با خودش سهیم میکنه، از او چیزی میپرسه و به این ترتیب مخاطب احساس میکنه که به بازی گرفته شده، یعنی داخل بازی شعر شده و خودش رو در شعر سهیم میبینه. بله، جسم خاکی گر نمی بود این قدر شوخی که داشت، کی بود این قدر شوخی داشت؟ این لحن یک مقداری هم به لحن محاوره نزدیک میشه، یعنی خصوصیات محاوره‌ای در شعر. خون در محاوره هم ما این رو به کار میبریم، میگیم کی این کار رو میکنه، کی اینقدر راه رو میره. مثلا فرض میکنه دوستمون پرسیدن که در مورد شعر کودک و نوجوان هم صدق میکنه، البته دیگر در بنده در حوزه شعر کودک و نوجوان اطلاعاتم زیاد نیست، اتفاقا در جمع دوستان هستن که میتونن در این مورد نظر بدن. خانم موسوی زاده پیشتر دیدم که بودن و ایشون میتونن در این مورد نظر خودشون رو بگن. تصور میکنم که به هر حال در همه انواع شعر و همه مقاطع سنی این قضیه مؤثر باشه. جسم خاکی گر نمی بود این قدر شوخی که داشت، بیشتر زین سرمه باب چشم غماز آمدیم. ما باب چشم غماز شدیم، باب چشم شوخ شدیم به وسیله خاک بودن خودمان. چون سحر زین یک تبسم قید نیرنگ نفس، با همه پرواز آزادی قفس‌ساز آمدیم. یک بیت بسیار بیدلی، یعنی واجد غالب او خصوصیات زبانی که بیدل داره در کار خودش. باز نمیگه که ما در قفس افتادیم، میگه اصلا ما قفس‌ساز شدیم. یک اغراقی در اینجا به کار میبره و بیدل از این نوع اغراق هم زیاد داره، یعنی به جایی که بگه ما عملا در قفس افتادیم یا دارای قفس شدیم، یا ما اصلا قفس‌ساز شدیم. و قفس‌ساز بودن یعنی که بسیار وابسته به قفس بودن و درگیر با قفس بودن. و اینجا ارتباطی هست بین سحر و نفس، چون نفس صبح در شعر ما غالبا رایج بوده. زد نفس سحر به مور صبح ملمع نقاب مثلا، یعنی صبح یک نفسی میکشیده و بعد نابود میشه. بله، خیلی ممنون از اظهار محبت دوستان. ببخشید اگر ما به این پیامایی که از سر لطف دوستان میگذارن گاهی میسر نمیشه که پاسخ بدم، به خاطر اینه که نمیخوام رشته کلام قطع بشه، ولی به هر حال همه پیام ها رو میخوانم و استفاده میکنم و ممنون محبت همه دوستان هست. سحر با نفس ارتباط داره. نفس صبح ما داشتیم، در قرآن هم هست و میگه که سحر وابسته به یک نفس هست و با یک نفس از بین میره. بنابراین انگار در قفسی هست، در قفس نفس خودش هست، وابسته و مقید به همون نفس هست، با وجودی که آزاد و رها هست. به نوعی آزادی و گرفتاری توأم رو بیدل در صبح میبینه، به خاطری که وابسته به اون نفس هست و با یک نفس هم نابود میشه و میره. منظور صبح سحر نخستین هست، صبح صادق. در جای دیگه هم بیدل داره، میگه که چو صبح آنجا که من پرواز دارم، قفس با بال توأم آفریدند. چقدر بیت قشنگی است و چقدر نزدیک به این معنی. میگه برای صبح قفس و بال با همه، فکر نکن که تو بال میزنی براحتی، باز در داخل قفس خودت هستی. چون سحر زین یک تبسم، بعد در این حال تبسم هم میدانه، خندیدن صبح، و قید نیرنگ نفس. باز عرض کردم که این بیت از اون بیتاییه که خصوصیات زبانی بیدل را اغلبشو داره. یکی از اینها همین کاربرد کلمات کمکی مثل نیرنگ است. در اینجا نیرنگ نفس یعنی همین نفسی که آدم را دوچار افسون خودش میکنه. چون سحر زین یک تبسم قید نیرنگ نفس، با همه پرواز آزادی قفس ساز آمدی. آشیان پرداز عنقا بود شوق بی نشان، گفتگوی رنگ بالی زد به پرواز آمدیم. رنگ یعنی تعلقات، یعنی وابستگی ها، و بیدل غالبا بی رنگ بودن رو بسیار ترجیح میده به جای وابسته بودن به رنگ. رنگ در شعر بیدل معمولا این وابستگی های دنیایی هست، این تعلقات هست. رنگ و بو جزو وابستگی های اصلا ما وابستگی اونا شناخته میشیم. رنگ تعلق اصلا در شعر ما قبلا هم بوده دیگه، در شعر حافظ هم هست. هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و بیدل در بسیاری جاها توصیه به بیرنگی میکنه در مقابل این تعلقات و وابستگی ها که اونها رو رنگ میدانه. از این هوس کده با آرزو به جنگ برون آ، چوبوی گل نفسی پای زن به رنگ برون آ. یکی از این رنگ بگذر، مثل بوی گل باش. بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم، نیستم سر که پا در گلم آزاد کنی. بوی گل رها هست ولی رنگ او نه، مقید هست. و میگه که این رنگ باعث شد که ما از اون خلوت و تجرد عنقا بودن خودمون بیرون بیاییم. چون عنقا از این جهت که خلوت گزیده است و بی‌نشان هست و هیچ کس او را نمی‌بینه، و نوعی آزاد از این تعلقات هست. آزاد نیستی همگر بی‌نشان شوی. در جای دیگه هم اتفاقا میگه، البته اونجا میگه با وجودی که عنقا تلاش کرده برای بی‌نشان شدن بازم نتونسته آزاد باشه. این تلاشی در بی‌نشان بودن در عنقا هست. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست. کلیم هم میگه، میگه درسته که عنقا تجرد داره ولی در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. میگه از نشان گذشته ولی پابند نامش، نام خودش مانده. حالا در اینجا هم میگه که ما شوق بینشان ما آشیان پردازی کرده بود و عنقا رو در آشیان خودش پرورده بود. در عمق بینشانی انگار این عنقا پنهان شده بود، ولی این گفتگوی رنگ نگذاشت. گفتگوی رنگ بالی زد و پرواز آمدیم. ما را از اون تجرد و از اون بینشان بودن این تعلقات بیرون آورد و نگذاشت که ادامه پیدا بکنه وضعیت. حالا جالبه که بال زدن به وسیله گفتگو در شعر بیدل در جای دیگه هم آمده. همین حرکت لب رو به نوعی بال زدن تلقی میکنه و زبان رو در یک جای بال عنقا میدانه. میگه چی؟ زبان گفتگوها بال پرواز است عنقا را. مصرع اولش الان یادم نمیاد. شاید پیدا کنم. چون این بیت مهمه. ولی به هر حال اینجا این گفتگو کردن را به نوعی بال بال زدن میدانه و میگه که به این وسیله ای عنقا از اون خلوت خودش و از اون بینشانی خودش بیرون آمد و محروم شد. سخن تا در جهان باقیست از معدومی آزادم. عنقا درسته که پنهان و معدوم هست ولی حرف او در بین مردم که هست دیگه. میگه همین حرفی که از عنقا هست باعث شده که عنقا نتونه بینشان بشه. خیلی در اونجا صحبت از حرف میکنه. سخن تا در جهان پیداست از معدومی آزادم، زبان گفتگوها بال پرواز است عنقا را. در اینجا میگه گفتگوی رنگ بالی زد و پرواز آمده. دوری آن مهر تابان نور ما را سایه کرد، بهر این روز سیه زان عالم ناز آمده. ما در یک عالم برینی بودیم، در عالمی که در جوار خداوند بودیم و به نوعی شاعر گویا هبوط انسان در این جهان را تصویر میکنه. میگه ما در این هبوط به نوعی از اون مهر تابان، از اون خورشید درخشان دور شدیم و نور ما تبدیل شد به سایه، در ظلمت خاک به تعبیری افتادیم. و این سیاه روزی، به خاطر این سیاه روزی از اون عالم خودمون رو بیرون انداختیم. در عالم ناز بودیم. ناز چی؟ ناز در جوار معشوق یا محبوب بودن. بهر این روز سیاه از آن عالم ناز آمد. از اون عالم ناز بیرون شدیم. بعد نصیب چی شد؟ این سیاه روزی. از اون نور دور شدیم و رسیدیم به سایه. دوری آن مهر تابان نور ما را سایه کرد، بهر این روز سیاه زان عالم ناز آمد. و یکی از بیتای خیلی خوب بیدل که روحیه قانع بیدل رو نشان میده. بیدل یک روحیه تسلیم بسیار عجیبی داره در برابر ذات خداوند یا معشوق. این تسلیم در شعر بیدل خیلی جلوه داره، با وجودی که خودش در برابر اعالی قدرت هیچگاه تسلیم نشد و هیچ جا به دربار اونا نرفت، به حرفشان نکرد. خیلی تقاضا کردم که بیای شاعر درباری بشه، نشد. در برابر اهالی قدرت شاعر اهل استغنا و بی‌نیازی است، ولی در مقام عشق و عرفان بسیار با تسلیم است. در کارگاه شیوه تسلیم عروجی است، چندان که نشان کف پای جبینی. شما به کف پا برسید، نشان کف پا باشید که نشانه خاری است، بعد شما میتونید پیشانی باشید. جبین سایه و آیین داری تسلیم، به غیر سجده ز سیمای عجز ما مطلب. جبین سایه و آیین داری تسلیم، ما مثل سایه تسلیم اون درگاه هستیم. حالا در اینجا این تسلیم رو خیلی اغراق میبخشه. میگه ما اینقدر تسلیم هستیم که حتی شکر هم دیگه نباید بکنیم. چون شکرم که میکنی یعنی من کسی هم که دارم شکر میکنم. اینه به نوعی برای خودت شخصیت قائل شدی. شخصیت یک انسان شاکر. چون همین که انسان گاهی شکر میکنه یا کار خوبی میکنه یا میگه که ما در موقعیتی خودش رو قرار میده که نسبت به خداوند انگار که اظهار چیزی بکنه، همین رو هم به نوعی عیب میدونه. میگه که لب گشودن انحراف جاده تسلیم بود، شکر هم گر راه بر شد شکف و پرداز آمدیم. میگه اگه تو شکر هم در اینجا بکنی انگار شکایت کردی، چون تو اصلا چی هستی که بخوای شکر بکنی؟ از مسیر تسلیم خارج شدی حتی با شکر کردن. آدم تسلیم هیچ کار نمیکنه. غبار دشت عدم را کدام عجز و چه طاقت. میگه غبار دشت عدم اصلا معدومه، هیچی نیست، بنابراین نه عجز هست نه طاقت، چون عجزم بالاخره یک چیزیه. میگه ما اصلا هیچی نیستیم. اون حکایتی هست از شیخ ابو سعید ابوالخیر که یکی دیگر از عرفا گویا پیام میده به شیخ ابو سعید و میگه که ما در مقامات عرفان مثل فیل هستیم و تو مثل پشه هست. بعد شیخ ابو سعید ابوالخیر میگه بهش بگین که همون پشه هم خودت هستی، ما هیچی نیستیم. حالا اینجا میگه غبار دشت عدم را کدام عجز و چه طاعت یا طاقت. زما اگر همه آهنگ سجده است گناه است. میگه حتی اگر ما در اینجا میاییم و قصد سجده هم میکنیم گناه کردیم، چون میگه ما دارم سجده میکنم به نام منیت هست، ما دارم شکر میکنم. تو کی هستی که شکر بکنی؟ لب گشودن انحراف جاده تسلیم. تو اصلا لب نگشایی. لب گشودن انحراف جاده تسلیم بود، شکر هم گر راه بر شد شکوه پرداز آمدیم. شکر کردن در اون مقام این همون شکایت کردن هست. بله دوستمون خانم سهیلا جعفری بیتی نوشتن: عشق هر سو کشدم چاره همان تسلیم است، غیر خورشید پر و بال ندارد شبنم. و بیت بعد، سه چهار بیت دیگه بیشتر نمونده، غزل خیلی طولانی نبود. بله دوستمون پرسیدن که چرا گفته راهبر شد. این هم در واقع از اون خاصیت های زبان بیدل هست که عبارت رو به صورت ساده بیان نمی کنه، بلکه یک مقداری مجاز و کنایه درش قاطی می کنه. غالبا بیدل سعی می کنه مفاهیم رو به صورت مجازی یا با کنایه بیان بکنه. راهبر شد یعنی این که ما رو به راه برد، یعنی این که بر ما اثر گذاشت. راهبر ما شد این شکر، یعنی این که شکر ما رو به سوی خودش کشید و شکر عنان اختیار ما رو گرفت و اختیار ما آمد به دست شکر کردن. این چون این چیزی هست، یعنی که شکر کردیم. خیلی ساده، یعنی همین که ما شکر کردیم رو بیدل میپیچونه به نوعی رنگین تر میسازه، میگه شکر راهبر شد. مثل او جایی که میگفت که در قفس افتادیم، بعد گفت ما قفس ساز شدیم. این چون این کارهایی در شعر بیدل غالبا هست و اتفاقا یکی از خصوصیاتی که باعث میشه شعر بیدل رنگین تر باشه همینه، و البته یک مقدار هم دشوارتر. نغمه ما بر شکست ساز محمل می کشد، سرمه رفتیم آنقدر از خود که آواز آمد. بله دوستمون اشاره کردن که جناب آقای آقایی که در اینجا این جاده و راهبر با هم ارتباط داره، تناسب داره. بله یعنی این نکته ای هست که الان بنده یک مقدار این رو باز بکنم و اشاره بکنم بهش، که البته در جلسات دیگه هم ما به این موضوع اشاره کردیم که غالبا بیدل این تعبیرهای کنایی و مجازی که استفاده میکنه و به نوعی به وسیله یک کنایه عبارت رو میرسانه، اجزای این کنایه و مجاز رو طوری انتخاب میکنه که با بقیه شعر ارتباط داشته باشه. یعنی در اینجا میتونه چیز دیگه بگه، بگه شکر اگر مثلا فرض میکنیم آینه کرد، شکر اگر آینه شد، شکر اگر جلوه کرد، شکر اگر به میدان آمد، شکر اگر ایجاد شد. ولی در بین این گزینه‌های مختلف میه راهبر شد رو انتخاب میکنه که با اون جاده ارتباط داشته باشه. معمولا تعبیرهای کنایی و مجازی بیدل به نوعی این چنین تناسب‌های ایجاد. خیلی ممنون از دوست عزیز که به این موضوع اشاره کرد. یا مثلا بر چیزی محمل کشیدن، یعنی این که دوچار اون چیز میشه. خیلی راحت میتونید بگه نغمه ما میشکنه، نغمه ما نابود میشه، یا ساز ما نابود میشه و از نغمه میمانه. ولی میایه میگه که نغمه ما بر شکست ساز محمل میکشد، نغمه ما بر شکست ساز محمل میکشد، یعنی نغمه ما در نهایت دچار شکستن میشه، دچار خاموشی میشه. نغمه ما بر شکست ساز محمل میکشد، سرمه رفتیم آنقدر از خود که آواز آمدیم. اینجا نوعی حالت متناقض نمایی یا پارادوکسی رو در اینجا ترسیم میکنه در هر دو مصرع. میگه که نغمه وقتی میکنیم، یعنی نغمه ارائه میکنیم، به خاموشی میکشه، و باز برعکس وقتی که به سرمه بدل میشیم، تبدیل میشیم به آواز، چون سرمه نشانه و نمادی از خاموشی و بی‌صدایی و گنگ بودن است. در جلسات دیگه به این موضوع اشاره کردیم که سرمه نمادی از خاموشی است و سکوت است، به خاطر اینکه عقیده داشتن که سرمه خوردن صدای انسان را خفه می‌سازد. حالا میگه که ما اینقدر سرمه شدیم که کم کم آواز ایجاد شد. و فکر میکنم در دو مصرع خواسته در هر کدوم یک حالت متضاد رو بیان کنه. نغمه ای که به خاموشی میکشه و سرمه ای که برعکس به آواز میکشه. و این حالت رو در شعر بعد هم ادامه میده. یعنی این که میخواد بگه که ما با وجودی که هیچ هستیم مثل سرمه هستیم ولی تبدیل میشیم به آواز. حالا در بیت بعد هم این ادامه میده. از کف خاک اینقدر گرد قیامت حیرت است، بی تکلف سیر جوشیدیم و اعجاز آمدیم. میگه که ما با وجود که هیچی هم نیستیم، یک کف خاک بیشتر نیستیم. کف خاکی که بر بادش توان داد، کف خاکی که بر بادش توان داد، به خون گل کرده آدم آفریدن. این آدم چی هست؟ یک کف خاک هست. منتها این کف خاک این همه قیامت میکنه. حتما یک سحر و اعجازی در کار هست که این کف خاک رو به این چنین قیامتی واداشته. و اون سحر و اعجاز چیه؟ به نوعی جلوه اون محبوب و خداوند هست در این کف خاک که این را به این گرد قیامت بدل کرد. یک قیامتی اگر از این خاک بلند میشه، که البته گرد قیامت از خاک بلند شدن به نوعی میتونه گردباد باشه یا بادی که این خاک به هوا میبره. گردباد امروز در صحرا قیامت کاشته است، موی مجنون بی سر و پا دامنی افراشته است. این قیامتی که این خاک میکنه از کجا هست؟ بی تکلف سر جوشیدیم و اعجاز آمد. این بی تکلف در شعر بیدل باز هم آمده و معنایی که داره تقریبا این میشه که خلاصه عرض کنم خدمت شما. اینطور یک چیزی بی تکلف یعنی این همه شما درد سر ندام، تکلف نیارم در کلام، همین حاصل کلام این. بی تکلف خامه نقاش آفات زمان، خواست طوفان نقش بندد رفت و انسان کرد تر. بیت قشنگه. میگه قلم آفات زمان، یعنی قلمی که آفتهای زمان، مصیبتهای زمان رو میخواست بنویسه، گفت بیام طوفان بسازم، بعد رفت انسان آفرید. و به این اشاره میکنه که به نوعی انسان طوفان میکنه در مصیبت آفرینی در جهان. همون حرف فرشتگان که البته راست هم بود دیگه تا حدود زیاد، خود یک مقدارش جنبه پنهان رو ندیده بودن، ولی حداقل در مورد بسیاری از اهالی کره خاکی، انسانهای خاکی، حرفشون دقیق بود دیگه که این آدم میه و طوفان میکنه، درد سر و آفت و مصیبت ایجاد میکنه. بی تکلف خامه نقاش آفات زمان، خواست طوفان نقش بندد رفت و انسان کرده. خانم عفت خرازی گرامی درخواست دادین برای پیوستن به این ویدیو. چشم، ما یکی دو بیت دیگه از این شعر باقی مانده، چون یک بار دیگه هم این درخواست شما رو دیدم و ما میتونیم در خدمت شما باشیم و صحبت شما استفاده بکنیم. شما آماده باشید، ما دو سه بیت دیگه که این شعر تمام شد بعد وصل میشیم و از حضور شما هم استفاده میکنیم که گویا صحبتی برای گفتن دارید. از کفی خاک اینقدر گرد قیامت حیرت است، بی تکلف سر جوشیدیم و اعجاز آمدیم. یک جای دیگه ای هم داره، میگه یک بیت قشنگی داره، میگه که اینقدر بر من غلط مفروش دانستم توی، مشت خاک و این همه سامان ناز اعجاز کیست؟ اونجا جالبه، اونجا هم اعجاز میگه. مشت خاک و این همه سامان ناز اعجاز کیست؟ این چه اعجازیه که این مشت خاک این همه ناز میکنه؟ اینقدر بر من غلط مفروش، یا اینقدر از من غلط مفروش. دانستم توی این، تو هستی در این مشت خاک جلوه کردی که این چنین اعجاز میکنه. یعنی اون بارقه ای از وجود تو هست که این مشت خاک رو این چنین به شور و تکاپو و هیجان آورده. وگر نه این مشت خاک به حرفا از کفی خاک اینقدر گرد قیامت حیرت است. بی تکلف سر جوشیدیم و اعجاز آمدیم. اول و آخر حسابی از خط پرگار داشت، چون به هم پیوست بی انجام و آغاز آمدیم. به نوعی انسان رو میگه که نه انجام داره نه آغاز، و به نوعی انگار یک در یک دایره این زندگی ما و حیات ما میچرخه که شروع و آغاز ای به هم وصل هست. یک جای دیگه هم داره میگه که چون خط پرگار عمری شد که سر تا پا خمیم، ابتدای ما به فکر انتها افتاده است. یا برعکس، انتهای ما به فکر ابتدا افتاده است. فکر کنم این درسته. مثل میگه ما مثل خط پرگار هستیم، دور خودش میچرخه پس دوباره به جای اول برمیگرده. چون خط پرگار عمری شد که سر تا پا خمیم، انتهای ما به فکر ابتدا افتاده است. یعنی انتهای ما دوباره به ابتدا وصل میشه، انگار در یک دایره میچرخیم پس برمیگردیم سر جای خودمون. اول و آخر حسابی از خط پرگار داشت، چون به هم پیوست بی انجام و آغاز آمد. به نوعی میگه که ما نه شروعی داریم و نه پایانی، بلکه انگار تداوم داره این هستی ما. حالا برداشت فلسفی عرفانی این چه میشه بنده نمیدونم. بنده در این جلسات بارها خدمت دوستان عرض کردم که اون تفسیرها و تأویلهای عرفانی و فلسفیش از سطح فهم بنده خارجه. من فقط ظاهر کلام رو میخوام که اینجا بازگو بکنم تا مفهوم بشه که منظور چی است. میخوام بگه که ما از هر جایی که به پایان رسیدیم پس دوباره شروع کردیم. بله، اینطوری که خانم جعفری گفتن میتونه همین انا لله و انا الیه راجعون باشه، یا تفسیرهای دیگری که ممکنه داشته باشه از جهات عرفانی یا فلسفی. شاید این عقیده بوده که به نوعی برمیگرده همه هستی به جای اول خودش. به صد گردون تسلسل بست دور ساغر عشقم، که دور و تسلسل رو در اینجا ارتباط داده و میگه که ما در واقع دور میزنیم. که گردانید یارب این قدر گرد سر عشقم. وقتی آدم گرد چیزی به چرخه وقت دوباره جای اولش برمیگرده. اول و آخر حسابی از خط پرگار داشت، چون به هم پیوست بی انجام و آغاز آمد. فرها را از رجوع اصل بیدل چاره نیست. یک مقداری نزدیک شد به اون بیت قبل. اونجا هم میگفت که پس بر میگردیم جای اول خودمون. و این اون عبارت انا لله و انا الیه راجعون رو که دوستمون فرمودن خیلی نزدیکتر و محتملتر میکنه. انگار اون برگشت به کجا هست؟ به مبدعی که از اون شروع شدیم، به ذات پروردگار. چیزی که این معنی رو تأیید میکنه این بیت آخره. فرها را از رجوع اصل بدل چاره نیست. هرچه فرع ایجاد میشه پس دوباره به اصل خودش برمیگرده. برای چی؟ برای که همه راه‌ها بسته و در نهایت تو باید به خودت برگردی. فرها را از رجوع اصل بدل چاره نیست. راه‌ها سربسته بود آخر به خود باز آمدی. بله، ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست. آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام، که خانم بازرگان این بیت رو نقل کردن. و مصرع آخرش اتفاقا یک کاربرد وسیع‌تری میتونه در محاورات و مناسبات روزانه ما هم داشته باشه. اینکه در عرصه‌های مختلفی انسانگاهی اتفاق میفته که به در و دیوار میزنه، این ور اون ور میره، پس دوباره برمیگرده به سر خانه اول و میفهمه که راه ها بسته است و باید به خود برگرده. فرها را از رجوع اصل بیدل چاره نیست. بنده یک بار اتفاقا این بیت رو در کابل استفاده کردم، در اون زمانی که بعد از مدتی مهاجرت برگشته بودیم به کابل و قصد داشتیم که بمانیم در داخل کشور، شاید 15 سال پیش بود، و اونجا در یک مراسمی که به همین مناسبت بود بنده اتفاقا گفتم ببینم از بیدل چی پیدا میکنم، شعری که بتونه تا حدودی این فضا رو ترسیم بکنه، فضایی که ما میخواستم بیان بکنم. اتفاقا همین گزیده غزلیات با خودم بود، ورق زدم ورق زدم، زدم عجب چقدر جور این با آنچه که بنده در اونجا میخواستم بیان بکنم. اینکه مردم ما آواره شدن به کشورهای دیگر، فرقهایی بودن که از اصل کشور خودشون جدا شدن ولی در نهایت برگشتن به جای اصلی. فرقها را از رجوع اصل بیدل چاره نیست، راهها سربسته بود آخر به خود باز آمدیم. و این بیت پایان این غزل بود.